دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پنجم مرداد 1400 شمسی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز شاهین بشیری با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. 55 روزنامه‌نگار ایران با صدور بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات خوزستان و قطع اینترنت را محکوم کردند. روزنامه‌نگاران امضا کننده این بیانیه در عین حال خواهان پایان دادن به سرکوب صدای رسانه‌هایی شدند که تلاش دارند روایتی از درد و خواست مردم ارائه دهند. این 55 روزنامه نگار در بیانیه خود گفتند مدیران ناکارآمد برخی رسانه ها ادعی را در میانه بحران اجیر کرده و به خوزستان فرستادند تا روایتی دست ساخته و سفارشی به عنوان روایت خوزستان منتشر کنند. به نظر می رسد که اشاره آنها به خبرنگاران اعزامی خبرگزاری های تسنیم، فارس و مهر باشد که طی روزهای گذشته با سفر به خوزستان گزارش هایی از وضعیت عادی خوزستان بر عنوان روایت خوزستان منتشر کردند. حمید سیلاوی فرماندار دشت آزادگان در غرب خوزستان امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت که بیش از 75% بازداشت شدگان تجمعات اخیر تا کنون آزاد شدند. او اطلاعاتی در مورد تعداد کل افراد بازداشت شده در اعتراضات این منطقه که به دلیل ناخرسندی از وضعیت بحران بی‌آبی رخ داده نداد. حمید سیلاوی علت آزاد شدن بخشی از بازداشتی ها را اعلام ندامت آنها و برخی دیگر را تبرئه عنوان کرد. او در این حال وعده داد که بقیه اهالی بازداشت شده نیز تا چهارشنبه هفته جاری آزاد شوند. به گزارش سازمان های حقوق بشر در اعتراضات خوزستان دست کم 8 نفر از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید منیره حیدری، یک زن کرد اهل کرمانشاه و 17 تن دیگر از پناهجویان پس از واژگونی قایق در دریای مدیترانه غرق شدند. بر اساس این گزارش بیشتر سرنشینان این قایق از اقلیم کردستان بودند که روز پنجشنبه 31 تیر در نزدیکی جزیره کرت یونان غرق شد. شبکه حقوق بشر کردستان نوشته است که بیشتر سرنشینان قایق پناهجویان نجات یافتند، اما با گذشت 4 روز هنوز نشانه ای از 17 تن از آنها به دست نیامده است. بنابراین گزارش منیره حیدری حدود 40 روز پیش ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد و قصد داشت خود را از مسیر غیرقانونی پناهجویان به بریتانیا برساند. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز منیره حیدری را زنی 35 ساله از اهالی یکی از روستاهای شهرستان پاوه و فارغ التحصیل رشته امور بانکی معرفی کرده است. وزارت خارجه فرانسه میگوید ایران با عدم بازگشت سریع به میز مذاکرات شانس توافق هسته‌ای و احیای برجام را به خطر میاندازد. انیس فوندرمول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه 4 مرداد در یک نشست خبری اعلام کرد اگر ایران با همین روال ادامه دهد نه تنها زمان لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران به تأخیر میافتد بلکه امکان به خطر افتادن توافقی که رسیدن به آن بسیار محتمل است نیز افزایش خواهد یافت. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای 30 خرداد ماه برگزار شد و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد دور بعدی مذاکرات برجام به پس از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید محول شده است. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در کاخ سفید اعلام کرد مأموریت رزمی نیروهای ایالات متحده در عراق علیه گروه داعش تا پایان سال 2021 میلادی پایان خواهد یافت. جو بایدن همچنین گفت تلاش مشترک ایالات متحده و عراق علیه داعش برای ثبات منطقه بسیار مهم است و همکاری دو کشور در مقابل تروریسم ادامه خواهد یافت. این در حالی است که به گفته کارشناسان مأموریت رزمی نیروهای آمریکایی در عراق در عمل مدت‌ها پیش به پایان رسیده و نیروهای آمریکایی به آموزش و حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی نیروهای عراقی تمرکز خواهند داشت.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. تداوم اعتراضات در ایران، کرج نیز به موج اعتراضات پیوست. آیا می توان این اعتراضات را حلقه های متصل یک زنجیر دانست؟ چقدر می توان به تداوم و نتیجه بخشی این اعتراضات امید داشت؟ به این مسئله نیز می پردازیم.
جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که به این مطالبات انباشته شده پاسخ بده.
و کرونا همچنان در ایران هر ساعت قربانی می گیرد. به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. بحران‌های متعدد از بی‌آبی و قطع برق تا عدم مدیریت شیوع کرونا در ایران هر روز بر صدای اعتراضات می‌افزاید و در کنار استان خوزستان که حال به دلیل سرکوب شدید و اختلال در اینترنت ابعاد اعتراض در آن روشن نیست، استان‌های دیگر از جمله تهران و البرز نیز شاهد اعتراض بودند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
اگر دسترسی به اینترنت در خوزستان با مشکل مواجه شده و گزارش‌هایی از قطع آن در برخی مناطق منتشر می‌شود، اما صدای اعتراض در آنجا به نقاط دیگر ایران رسیده است. یک روز اصفهان، روز دیگر تبریز و حال تهران و کرج. اگرچه سرآغاز برخی از این اعتراضات مانند آنچه در روز دوشنبه در خیابان جمهوری تهران رخ داد به گفته یک مقام امنیتی قطع برق بوده، اما معترضانی که در خیابان فریاد اعتراض خود را بلند کردند مشکل را در جای دیگری دیدند. به دلیل نبود آزادی رسانه و بیم از بازداشت و آزار، تصاویری که از تجمعات مختلف منتشر می شود آنچنان گسترده نیست، اما با در کنار هم قرار دادن آن می توان دریافت که معترضان چه مسیری را طی کردند و چگونه با سد شدن راهشان توسط نیروهای امنیتی موتورسوار تجمع مسالمت‌آمیزشان متوقف شده است. همزمان با تهران، کرج، مرکز استان البرز شاهد شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی در خیابان بود. بنابر گزارش‌ها گروهی از معترضان روز دوشنبه کادر درمانی بیمارستان امام خمینی بودند که با تغییر یک شعار قدیمی فریاد می‌زدند: عزاست عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی پرستار روی هواست امروز. این شرایط ملتهب هر روز در نقطه از ایران نشانه ای از خود بروز می دهد. اعتراضاتی که نقطه اوج آن بی‌آبی در استان خوزستان بوده و در شهرهای مختلف آن استان گسترش یافت و آنطور که نهادهای مدافع حقوق بشر می گویند دست کم 8 نفر هم در آن استان کشته شدند. اگرچه که به دلیل سرکوب شدید و دسترسی بسیار محدود به اینترنت اطلاعات دقیقی در روزهای اخیر از آن استان مخابره نشده است. گفته می شود صدها نفر در جریان اعتراضات به بی‌آبی بازداشت شده، اما مقام‌های قضایی درباره این موضوع هم اطلاع رسانی نکردند. این خفقان و قطع ارتباط با واکنش 55 روزنامه‌نگار مواجه شده که در بیانیه‌ای نوشتند بعد از خاموش کردن صدای رسانه‌ها اینترنت را در خوزستان مختل کردند تا به گفته آنها این بار مانع روایت‌های مردم از روزگار سیاه خوزستان شوند. در همین حال جمعی از نهادها و فعالان حوزه کودکان و نوجوانان در بیانیه‌ای خواهان توقف خشونت برای مقابله با اعتراضات شده و درباره آن هشدار دادند. در میان معترضان خصوصا در استان خوزستان جوانان و نوجوانان بسیاری در تصاویر دیده می شوند و نوجوانان از جمله کشته شدگان اعتراضات اخیر و همچنین اعتراضات آبان 98 بودند. فعالان حوزه کودکان و جوان در بیانیه خود نوشتند وقایع جاری برای کودکان و نوجوانان پیامدی جز نهادینه کردن خشونت طلبی و روحیه انتقام جویی نخواهد داشت و از مقامهای حکومت جمهوری اسلامی خواستند به جای اعمال خشونت به خواسته های مردم خوزستان که برحق خوانده شده و آینده کودکان و نوجوانان توجه کنند.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما همونطور که در گزارش هانا هم شنیدید، شهر کرج مرکز استان البرز شامگاه دوشنبه 4 مرداد ماه به اعتراضاتی پیوست که از حدود 10 روز قبل در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شده. پیشتر تبریز و تهران و چند شهر دیگر نیز به این اعتراضات پیوسته بودند. در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، ابتدا از او پرسیدم که آیا این جزیره های جداگانه اعتراض می توانند به حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته تبدیل شوند که قدم به قدم سو به آینده دیگر برمی دارند؟
در واقع وقوع این اعتراضات از قبل هم قابل پیش بینی بود. شما الان در نظر بگیرید کارگران حدود 1.5 ماهه که 10,000 کارگر صنعت نفت در اعتصاب به سر میبرند. بازنشستگان مدام تجمعات اعتراضی برگزار میکنند. معلمان همینطور، کارگران کارخانه های مختلف که حقوقشون رو دریافت نکردند یا از شرایط دشوار زندگی و کار در واقع ناراحت و ناراضی هستند، اینها مدام اعتراض میکنند. اون دو زمینه اصلی که عرض کردم، یکی در واقع مشکلات بنیادین و ساختاری است که وجود داره، از نبود آزادی‌های سیاسی و مدنی و اجتماعی گرفته تا مشکلات معیشتی و اقتصادی که سفره مردم رو هر روز خالی‌تر و خالی‌تر می‌کنه و فشار رو در واقع به یک حد غیر قابل تحمل رسونده. یکی این هست که به هر حال در سراسر کشور قابل مشاهده است. در برخی نقاط و البته ما با تبعیض‌ها و ستم‌های مضاعف مواجه هستیم. نکته دوم در واقع ناتوانی ساختاری و مقطعی جمهوری اسلامی در برآوردن این مطالبات و حل این مشکلات هست. حل برخی از مشکلات اولا در کوتاه مدت اساسا ممکن نیست. کوتاه مدت هم اگر بخوان مسائل رو حل بکنن به دلیل انباشت مشکلات و یکی ناکارآمدی و بیلیاقتی موجود و اون فساد سیستماتیک موجود در سیستم و یکی هم نبود منابع مالی، در واقع عملا جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که به این مطالبات انباشته شده پاسخ بده. بنابراین تصور من این هستش که اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد و همین تداوم اعتراضات باعث همبستگی بیشتر خواهد شد و روزی میرسه که اینها کاملا به هم میپیوندم.
اشاره کرد به همبستگی معترضان. در سال 88 در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضاتی که در کشور صورت گرفت اعتراضاتی بود که بیشتر از سوی طبقه متوسط به روند انتخابات صورت گرفت. اما 10 سال بعد در سال 98 اعتراضات آبان ماه رو جنبش طبقات فرودست و پایین یاد کردن. الان در تیر ماه و مرداد ماه 1400 هستیم و شاهد شکل‌گیری اعتراضاتی هستیم که به نظر می‌رسه بین طبقه متوسط و طبقه فرودست جامعه پیوندی صورت گرفته.
من فکر می‌کنم که این در واقع اون فرجام ناگزیر هست، یعنی سرنوشت محتوم است که حتما این اعتراضات و در این شرایط به اون سمت حرکت خواهد کرد. ببینید، از نظر طبقه متوسط مهمترین مشکلی که در واقع با جمهوری اسلامی داره از نظر سیاسی و فرهنگیه، ولی از نظر اقتصادی به هر حال ترجیحش تا کنون این بوده که خیلی در واقع ساختارشکنانه عمل نکنه، روش‌های اصلاحی رو تا همین انتخابات 1400 ترجیح میداد، برای اینکه از نظر اقتصادی به هر حال خب تا حدودی محافظه کارتر هست و امیدواره که منافعش در واقع حفظ بشه. اما طبقه فرودست در واقع مشکلش با جمهوری اسلامی اقتصادی و معیشتیه و روز به روز هم این بدتر شده. تداوم وضعیتی که در واقع ما شاهدش بودیم، یعنی از یک طرف افزایش آگاهی ها در طبقه فرودستی که به این نتیجه رسیدن که با استقرار چنین نظامی، با در واقع وجود چنین نظامی، برآوردن همون مطالبات اولیه برای داشتن آب و برق و واکسن هم ممکن نیست و طبقه متوسط هم در واقع اگنون فشارهای اقتصادی رو کاملا به طور خیلی خیلی محسوسی داره احساس میکنه. بنابراین در اون تحریم انتخابات این دو عملا به هم پیوستن و نتیجه اون شد که دیدیم که میزان مشارکت به پایین ترین حد ممکن خودش رسید. بنابراین طبیعی بود که در جریان اعتراض ها هم این همبستگی دیده بشه. همونطور که عرض کردم، مثلا فرض کنید اعتراضات دی ماه 96 یا آبان ماه 98 با استاب چندانی در تهران به عنوان پایتخت و گروه های به هر حال روشنفکران، روزنامه نگاران، هنرمندان، اینها به عنوان شاخص های طبقه متوسط خیلی بازتاب گستردهی پیدا نکرد، خیلی حمایت علنی نشد. اما در جریان اعتراضات خوزستان میبینیم که اینطوری نیست، همه اینها در واقع وارد عمل میشن، اعلامیه میدن، حمایت میکنن و این دقیقا همون نشانه به هم پیوستن این دو طبقه است که یکی مطالبات فرهنگی و سیاسی رو داره در واقع در اولویتش هست و دیگری اولویت‌های و نیازهای اقتصادی رو. این دو الان در واقع در نزدیکترین موقعیت خودشون در چند دهه گذشته به سر می‌برن.
جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، نگاهی داشت به اعتراضات اخیر و پیوستن طبقات مختلف جامعه ایران به این اعتراضات. اما اعتراضات اخیر در خوزستان، تهران، کرج و تبریز همچنان در صدر اخبار است و همچنان تحلیلگران معتقدند اعتراضات ادامه خواهند یافت. همکارم بیتا بختیاری نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این اعتراضات گفتند. بیتا، کاربران چه مواردی رو اشاره کردند درباره اعتراضات اخیر که در کشور شاهد اون هستیم؟
پروانه، همونطوری که گفتی اعتراضات خوزستان نه تنها مورد توجه تحلیلگران سیاسی هست، بلکه از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص همراهی مردم در سایر نقاط ایران از جمله تهران و فردیس با مردم خوزستان. بعضی ها معتقدن اعتراضاتی که در نقاط دیگر ایران شکل گرفته به خاطر مشکلات خود مردم اون منطقه است و ربطی به خوزستان نداره، اما کاربران دیگری بر این باورن که مشکلات همه مردم ایران با کمی بالا و پایین یکیه و اعتراضات خوزستانی ها بود که جرقه سراسری شدن اعتراضات شهروندان ایران رو زد و اتفاقا عامل اولیه این گرد همایی ها حمایت از اعتراضات مردم خوزستانه. نیلوفر نوشته برنامه های غیر علمی و کت خدامنشی که حاکمان میخوان به کار ببرن در خوزستان و یک اصطلاحی به نام کار کردن شلنگی رو به کار برده، اینها نمیتونه مشکلات خوزستان رو حل بکنه. نوشته دست کم بیایید مطالب فعالان محیط زیست استان خوزستان رو بخونید، به خصوص اونهایی که عربی نوشتن، اونها رو ترجمه بکنید تا اینکه واقعا مشکلات مردم خوزستان رو درک بکنید. مشکل اصلی رو مشکل زیست محیطی دونسته و از مقام های جمهوری اسلامی خواسته که رفتارهای غیر علمی رو ترک کنن. مستانه نوشته که مردم بقیه استانها وقتی برقشون وز شد دوباره برمیگردن خونهشون و اونها نمیتونن انتظار داشته باشن به باور مستانه وقتی بنزینی که توی باک ماشین ها داره میسوزه، گازی که خونه ها باهاش گرم میشن، برقی که خونه ها باهاش روشن میشن، همه از خوزستان میاد، اما درد خوزستان رو درک نکنن و فقط دنبال منافع خودشون باشن. کاربر دیگری هم به طعنه نوشته بله، اعتراضات مترو تهران واسه تأخیر مترو بود، اعتراض پاساژ علایالدین به خاطر بیبرقی بود و به باور شما خوزستانی ها و تبریزی ها که تجزیه طلبن فقط شما ها هستین که درست میگین. اینو خطاب به مقام های جمهوری اسلامی نوشته. کاربر دیگری نوشته تجزیه طلبی یک جوک بیمزه است، اعراب و کردها و ترک های ایرانی هموطنان ما هستن، همه ما حالا با انواع و شدت های مختلف از جمهوری اسلامی زخم خوردیم و اگر دیماه 96 و آبان 98 نقطه پایان اصلاح طلبی بود به باور این کاربر، در اعتراضات 1400 هم پوچی دروغ‌های قوم‌گرایانه و لولوی تجزیه طلبی عیان شد و این مهم نیست که حالا مقام‌های جمهوری اسلامی هر چی که میخوان بگن. باران هم معتقده وقتی که توی شهرهای مختلف ایران فریاد زده میشه رضا شاه روحت شاد، اونم از سوی نسلی که هرگز اون رو ندیدن و این نشون میده که به حال خدمات اون رو شنیدن و مقام های جمهوری اسلامی حالا هی بیان و برن کتاب های تاریخ رو عوض بکنن فایده ای نداره. لبخند هم نوشته مقام های جمهوری اسلامی اگر بخوان شفاف سخن بگن اول باید اعتراف کنن که مشکلات خوزستان فراتر از آب، ثانیاً به باور او همه مقصرن و سومی که اقداماتی که اونها الان میخوان انجام بدن به منزله مسکن دادن به کسی است که دردهای مزمن داره و به معالجه اساسی نیاز داره. و آخرین واکنشی هم که میخونم متعلق به کاربری به نام فاروق که اشاره کرده به پلاکاردی که یکی از معترضان در فردیس کرج دست گرفته بود و فریاد میزد که ایران این همه منابع نفت و طلا داره، اینها خرج کجا میشه؟ او در پاسخ نوشته منابع ایران هم از طرف اشغالگران داخلی و هم مزدوران خارجی غارت میشه و به خاطر اینکه تهش چیزی برای ملت ایران نمیمونه، وضع خوزستان و سایر شهرهای ایران اینیست که الان همه شاهدش هستیم.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران به اعتراضات اخیر در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در ایران خبرها از سوی مقامات بهداشتی همچنان حاکی از اوجگیری همگیری کرونا در تهران و سایر نقاط کشور است و همچنان روند واکسیناسیون در کشور کند است و برنامه‌ای هم برای آن وجود ندارد. همراه هستیم با همکارم کیان و نوی که نگاهی داشته به آخرین خبرهای مربوط به همگیری کرونا. کیان، برامون از آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران بگو.
روز بخیر پروانه. وزارت بهداشت روز دوشنبه رکورد جدیدی رو در طول 24 ساعت اعلام کرد، رکوردی که از آغاز کرونا در ایران بود با 322 جان باخته در کل ایران و 31814 بیمار جدید در طول 24 ساعت. باید گفت که این آمار ابتلا در 24 ساعت روز گذشته، البته نه امروز، شامل ایران بود و همینطور یک رکورد جهانی هم بود که به ثبت رسید. اما امروز در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت کرونا، علیرضا زالی، بله، فرمانده ستاد کرونا در تهران بزرگ هم اذعان کرده. نگرانی ها در مورد نبود امکانات بیمارستانی کافی در مراکز درمانی ایران انعکاس تازه‌ای پیدا کرده. دکتر محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران از لبریز شدن ظرفیت تخت و امکانات در بیمارستان‌ها از ارتش و نهادهای دیگه کمک خواسته. گفته که اگر روال به همین صورت ادامه پیدا کنه بیماران پشت درها میمونن. یک روز پیشتر هم نماینده رامیان و آزادشهر در استان گلستان گفت که بسیاری از بیماران کرونایی کف زمین بیمارستان ها هستند. اما با پایان طرح تعطیلات 6 روزه در تهران و البرز در روز یکشنبه، از این طرح در ایران انتقاد شد. منتقدان از جمله محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا، عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، عاطفه آبدینی دبیر کمیته علمی ستاد کرونا، علیرضا ناجی عضو کمیته ستاد کرونا و انوش دهنادی مقدم معاون علوم پزشکی گیلان هستند که گفتن این طرح باعث افزایش بیماران شده و مردم از تعطیلات استفاده کردند، به شهرهای شمال سفر کردند و بیماران کرونایی در این شهرها پخش شدند. ایرج هرچی معاون کل وزیر بهداشت هم این طرح رو بیفایده اعلام کرده بود. در ویدیویی که خبرگزاری ایرنا انتشار داد، تقریبا در آغاز این طرح شما جاده حراز رو از بالا میبینید که کیلومترها لبریز از اتومبیل و ترافیک سنگین به سوی شمال هست. مسئولان محلی در حالی که وزارت بهداشت در مورد افزایش ابتلا و مرگ و میر و اصطلاحاً موج پنجم هشدار میده، باز هم گفتن که رعایت لازم از سوی مردم صورت نگرفته. اصناف بدون توجه به محدودیت‌ها، بدون توجه به تعطیلی باز هستن و رستوران‌ها هم پر بودن و خودروها به سایر شهرهای قرمز رفتن. و یک خبر جالب این بود که بعضی از شهروندان ایرانی از خودروهای اجاره‌ای برای رفتن به مناطق به اصطلاح ممنوع استفاده کردن و در مواردی هم جریمه 1,000,000 تومانی رو هم دونگی پرداخت کردن. پروانه
کیان، تأکید مقام های مذهبی در جمهوری اسلامی بر این هستش که هیچ کدوم از برنامه های مذهبی در ماه های پیش رو به خاطر محدودیت های کرونایی تعطیل نخواهد شد. واکنش مقام های بهداشتی به این مسائل چه بوده؟
پس از اینکه روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد که نه تنها هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد، بلکه برنامه‌هایی هم برای استقبال 40 روزه از محرم و مراسم محرم و سفر تدوین شده. روز سه‌شنبه محمد نوذری استاندار ایلام در همین راستا از تجهیز و تأمین امکانات زیرساختی از جمله آب کافی و سیستم‌های خنک کننده برای تردد زائران مراسم مذهبی 40 در مرز مهران خبر داد. این در حالی هست که ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته که برگزاری تجمعات مذهبی به مناسبت ماه محرم در هفته‌های پیش رو احتمالاً باعث تداوم و افزایش وضعیت بحرانی کرونا خواهد شد. پروانه
ممنونم از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما در همین زمینه رادیو فردا نظر ماهان غفاری پژوهشگر ژنتیک در دانشگاه آکسفورد رو جویا شده که با هم میشنویم.
وقتی که ما محدودیت‌های ناکافی و ناکارآمدی داریم برای جلوگیری از زنجیره‌های انتقال بیماری، ابتلا وقتی بالا به طبعا متأسفانه شاهد این خواهیم بود که مرگ و میر هم بالا میره. ما هنوز جمعیت مسلم رو هنوز واکسینه کامل نکردیم و ما میدونیم این سویه دلتا در واقع با یک دوز از واکسن کارآمدی لازم برای جلوگیری از عفونت بستری رو به شما نمیده. برای همین متاسفانه به این وضعیتی دچار شدیم که داریم میبینیم. با تعطیلی 6 روزه تهران اتفاقی که دقیقاً بدترین اتفاقی که شاید بشه افتاد این بود که افراد به جای اینکه قرنطینه کنن از خانه‌ها خارج نشن، ترجیح دادن و به سفر رفتن. و حالا درسته که خب همیشه ما در کشورهای مختلف ممکن است این سرپیچی از دستورات رو بشنویم، ولی خب همواره توأم میشه با یک مقررات و مانیتورینگ قوی که تخلفات کمتر بشه. اما خب مشاهده این بودیم که تصاویر متعددی بود و گزارشات متعددی که افراد بسیاری به شمال کشور یا نقاط مختلف رفتن. خب این بهترین فرصت رو به ویروس داده، چون باعث شده که پخش بشه در نقاط مختلف و این عملا کار کنترل رو سخت میکنه. این هم چیز جدیدی نیست، ما متاسفانه 4 بار این رو تکرار کردیم و هر دفعه هم دیدیم که متاسفانه هر پیکی که در ایران شکل میگیره در قله خودش حداقل روزانه به رکورد 400 یا 500 فوت ما میتونیم نزدیک بشیم که خب بسیار آمار تلخی هست. الان پیک ابتلا ایران رو نگاه کنید، داره رکورد میزنه هر روز، از پیک قبلی از پیک قبلی بالاتر. و خب طبعا انتظار داریم با یک تاخیر اون افرادی که مبتلا میشن متاسفانه بخششون منجر به بستریش و فوتشون میشه، برای همین با یک تاخیر چند روزه و چند هفته روند فوت هم همین مسیر رو دنبال میکنه و به زودی رکورد میزنه. آقای زالی و مسئولین کمیته کرونا کشور به یاد دارم همین ماه پیش میگفتن به زودی آمار فوت 2 رقمی میشه، به این معنا که اصلا در پیش بینی هاشون رو لحاظ نکردن که ما خیلی احتمال ریسک ابتلای مجدد و در واقع بروز یک پیک جدید برای ما بالا هست، چون واکسیناسیون کامل نداشتیم و تا وقتی هم که این اتفاق واکسیناسیون کامل رخ نده ما به موج‌های بعدی هم عملا میتونیم آسیب پذیر باشیم.
ماهان غفاری نگاهی داشت به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و مدیریت اون. اما شبکه اسکای نیوز گزارش داده که یک شبکه سایبری وابسته به سپاه پاسداران برنامه‌هایی برای حملات سایبری و تهیه یک بانک اطلاعاتی از اهدافی چون کشتی‌های باری، پمپ بنزین، ساختمان‌های هوشمند و مراکز کنترل ارتباطات دریایی در آمریکا و سایر کشورهای جهان دارد. نام گروه وابسته به فرماندهی سایبری سپاه پاسداران گروه شهید کاوه اعلام شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.